هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگیم به شما عزیزان همراه که با رادیو معارف هستید و زلال احکام رو انتخاب کردید. تبیین مباحث این برنامه در موضوعات مختلف فقهی است که از زبان استاد فلاح‌زاده میشنویم و استفاده میکنیم. جناب آقای فلاح‌زاده سلام میگم خدمت حضرت عالی، خیلی خوش آمدید.
ما هم عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت از تالی همکارانتون، شنوندگان محترم برنامه، و امیدواریم که در این فرصتی که اختصاص پیدا کرده به یه سری مسائل فقهی و گاهی مبانی اونها و آثار و فلسفه اونها، بتونیم خلاصه در حد توان خدمتگزار خوبی باشیم انشاءالله.
خواهش میکنم. نظر لطف حضرت عالی جناب استاد فلاح‌زاده به هر حال توفیقی است برای بنده و همه مخاطبان برنامه با حضرت عالی که سالهاست در موضوعات مربوط به مسائل مختلف فقهی بسیار فعالید و تألیف‌های متعددی در این خصوص دارید و با دستبندی احکام مطالب رو به گونه‌ای برای شنوندگان عزیز یادآور میشید که برای همگان قابل استفاده است. یکی از موضوعات فقهی که بسیار ارزشمنده و در حقیقت از ابتکارات شارع مقدس هست که هرچند در بین مردم به نوعی رواج داشته، اما در دین مبین اسلام بسیار با احکامی که براش قرار شده
نظاممند شده،
خیلی کار ارزشمندیه که در جامعه منشأ آثار و خیرات و برکات زیادی هست. موضوع وقف هرچند موارد شبیه به این در ادیان مختلف آسمانی هست و جایگاه خاصی داره در اجتماع، اما در دین مبین اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که به هر حال افرادی که تمکن دارن یا حتی با ابتکاراتی که اخیراً به خرج داده شده گاهی سهام یک جایی رو که میخوان وقف کنن رو خیلی خوردش میکنن که همگان بتونن سهیم بشن و از وقف به گونه استفاده بشه که حتی افرادی که تمکن مالی بالایی ندارن اونها هم بتونن در وقف شرکت پیدا کنن. به هر حال این موضوع ارزشمند تعریف خاص خودشو در فقه ما داره و جزئیات دقیقی داره که باید از زبان حضرت عالی بشنویم و استفاده کنیم.
خواهش می‌کنم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همچنان که اشاره فرمودید، موضوع وقف یک موضوع به اصطلاح دارای پیشینه بسیار زیاد و همچنین آثار و برکات فراوان بوده و هست.
بله.
اگر بخوام بهش اشاره کنیم، باید بگیم که تقریبا تمام مراکز علمی، فرهنگی، عبادی پشتوانش همین وقف بوده است.
بله.
و بقایش هم با وقف بوده و هست. مساجدی که در بلاد مختلف ساخته شده و بله، همچنان اداره می شود. مدارسی که در طول تاریخ محل آموزش مسائل علمی و دینی بوده، کتابخانه هایی که مراکز نگهداری کتب علمی و دینی بود و محل پژوهش و خلاصه استفاده پژوهشگران.
بله.
مراکز خیریه غیره، اینا کلن مبتنی بر مسئله وقف است. بله. و همچنان که اشاره کردید، در اسلام الحمدلله هم به نحو مطلوبی قانونمند شده و همچنین چقدر توصیه شده است.
بله. چقدر در سیره اهل بیت به ویژه امام علی علیه السلام ما میبینیم موارد زیاد. بله. آمده.
حتی حالا که اشاره فرمودید، خدا بله، قسمت کنه انشاءالله برای همه آرزومندان، مدینه میرن، وقتی که از مدینه دارن میرن به طرف مکه، اما نزدیک مسجد شجره نرسیده، کنار جاده تابلو رو میبینن روش نوشته ابیار علی. ابیار جمع بئر است. بئر یعنی چاه، یعنی چاه های علی علیه السلام. تعدادی چاه اونجا حضرت حفر کردن، چاه کندن که چند تا هنوز موجوده. بنده بارها رفتم تا اونجا آب برداشتیم، آب نوشیدیم. یکی از اون چاه ها آب بسیار خوبی هم داره که در سابق جاده قدیم که بوده این راننده ها و کامیون ها اینا پیاده می شدن و از اون چاه آب بر می داشتن. هنوز هم هست، هنوز هم آب داره. خب در تاریخ داره که یکی از این چاه ها رو که حضرت حفر کردن به اصطلاح آب خوبی داشت. یک کسی گفت خوش به حال صاحب این چاه که این چاه اینقدر پر آبه. حضرت همین لب چاه نشستن که پاهاشون تو این پلکان چاه که میکندن، معمولا دو طرفش یک سوراخ‌هایی تعبیه میکردن برای که فرد بتونه داخل چاه برو بیاد بیرون، هنوز پاهاشون تو چاه بود و لب چاه نشستن و ظاهرن به فرزندشون امام حسن علیه السلام ام فرمودن حسن جان قلم و کاغذ بیار. قلم و کاغذ آوردن و همونجا چاه رو و آب چاه را وقف کردن برای فقرا.
بسیار خوب. حالا ما در خصوص عوائد وقف، ثمرات وقف و برکات اون در جامعه نمیخوایم در این برنامه صحبت کنیم، چون جز اهداف برنامه ما نیست.
بله اما و بسیار زیاد هم بله. اشاره شده جمع.
بله اشاره شده، اما برای اینکه جایگاه مهم این موضوع فقهی مشخص بشه اشاره اجمالی کردیم. پس باید مانند برنامه های قبل جناب استاد فلزای تعریف فقهی از موضوع بله. وقت ارائه بفرمایید.
بله معمولا در ابواب فقهی اون موضوع اصلی که مطرح میشه مثل بی، مثل مضاربه، مزارعه، مساقات، هبه، نمیدونم صدقه و وکالت، امثال اینا ابتدا تعریف میکنه اصلا این موضوع چی هست.
بله.
در باب وقف تعبیر روایی گرچه متعدده اما اجمالا این است که بله تحبیس العین و تسبیل الثمره، گرچه تحبیس الاصل هم داریم و بیشتر روایات تحبیس الاصل
تسبیل المنفعت هم میگم،
تسبیل المنفعت هم گفته شده یعنی در عبارت فقهای اینا هست. به این معنا که یک مالی را که حالا شرایطش رو بعدن عرض میکنیم، شرایط خاصی داره، هر چیزی رو نمیشه وقف کرد، مثلا خوردنی ها نوشیدنی ها اینا رو نمیشه چون که باقی نمیمونه.
بله.
اصل یک مالی را حبس کنن یعنی نگه بدارن، از ملکیت خودشون خارج کنن.
بله.
و منفعت و ثمره اون را که حالا ثمره که میگن چون هم وقف انتفاع شامل میشه هم وقف منفعت رو
منه.
در راه خدا قرار بدهن. حالا در راه خدا قرار دادنش تعبیر کلیه. حالا یا برای فقرا هست یا برای مؤمنین هست یا برای نمازگزاران هست یا برای مسجد هست، یعنی وقف جهته
منه.
گاهی وقف بر اشخاصه
منه.
گاهی وقف بر جهته
منه.
اگه وقف اولاد بود وقف بر فقرا بود، وقف بر مثلا دانشجویان و طلاب بود، وقف بر فرد دانشمندان بود، میشه وقف بر اشخاص و افراد. اما اگر وقف بر مدرسه بود، مسجد بود و امثال اینها یا حرم و اینها، میشه وقف بر جهت یا وقف جهت. این معنای وقت. بنابراین بنده مثلا یک مغازه‌ای رو، یک باغی رو، یک خانه‌ای رو وقتی که وقف کردم، یعنی این اصل این خانه از ملکیت بنده خارج شد، اصل ملکیت همه و حبس شد، یعنی دیگه کسی مالک نمیشود، در حصار قرار گرفت. خود این وقف شد، ثمره و منفعت اون مثلا خانه هست خدمت شما، سکونت در اون انبار، استفاده انبارش، مغازه هست برای فروش و کالا، باغ میوه هاش، دقت کردید؟ این هم در راه خدا قرار داده شد. در راه خدا قرار داده شد یعنی چه؟ یعنی فرمودن کسی که وقف میکنه نیتش چیه؟ همیشه میگن نیت واقع باید لحاظ بشود. نیتش چی بوده؟ برای فقرا بوده. نیتش چی بوده؟ برای مسجد بوده. در همون جهت باید خرج بشود.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمای حضرت عالی جناب آقای فلاح زاده. همچنان با زلال احکام همراه باشید.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
وقف آن است که انسان ملکیت خود را از مالی سلب کند و منفعت آن را در راه خدا و خیر قرار دهد. اقسام وقف. وقف به اعتبار کسانی که مال برای آنها وقف می شود بر دو نوع است. وقف عام یعنی استفاده کنندگان از آن مال فرد یا گروه خاصی نیستند، بلکه وقف بر جهت و مصلحت عام می است چون وقف زمین برای مسجد. وقف خاص یعنی استفاده کننده از آن مال فرد یا افراد خاصی می باشند، چون وقف چیزی برای امام جماعت مسجد یا دانش آموزان یک مدرسه. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. موضوع وقف رو در برنامه زلال احکام بررسی میکنیم و احکام شرعی اون و مبانی فقهیش رو بهش اشاره میکنیم. جناب استاد فلاح‌زاده، خب فرمودید که وقف اینه که انسان ملکیت خود رو از مالی سلب کنه و منفعتش رو در راه خدا و خیر قرار بده. خب میشه وقف. خب وقف قطعاً احکام خاص دقیق و ویژه‌ای داره، یعنی شارع مقدس با توجه به نیتی که میخواد در این کار صورت بگیره احکام و دستوراتی قرار داده که اون نیت پابرجا باشه و بهترین وجه ازش استفاده و بهره برداری بشه. از موضوعات بسیار بروز هست.
بله.
و کاملا گره گشاست.
بله.
همطور که اشاره شد اخیرا دیدن که خب اگر یک کار خوبی یک جای پرهزینه بخواد وقفی صورت بگیره، مثلا یک بیمارستان بزرگی میخوان برای شهری بزن که واقعا نیاز هست، میبینن که یک نفر حریف هزینهش نمیشه که مثلا اینو وقف بکنه.
بله.
اینو سهم بندی میکنن، افراد متعدد میان سهامش رو میخرن و پول رو میذارن به این نیت که اینجا وقف بشه.
بله.
یعنی کارآمد هست، به روز رسانی شده و آثار اجتماعی خوبی داره. خب اون احکامش چیه؟ آیا اقسام متعددی داره؟ یعنی در فقه از احکامش که شروع میشه بیشتر چه احکامی رو مورد دقت قرار دادن که اینها باعث بشه این وقت به بهترین وجه بهره برداری بشه؟
بله. خب همچنان که اشاره فرمودید وقف خلاصه جایگاه ویژه‌ای داره و احکامش هم مورد ابتلا هست و کاربردیه. من میخوام اینجا عرض کنم که بعضی از افراد به ذهنشون میاد که این احکام رو فقط واقفین باید بدن. حالا ما که چیزی نداریم، مخصوصا با اوضاع گرانی، حالا مثلا وقف برای چی بدون لازمه بدونیم؟ ما که چیزی نداریم وقف کنیم، ما که چیزی وقف نکردیم. اما در جواب باید عرض کنیم که اتفاقا تقریبا اگه نگیم تمام مردم، قریب به اتفاق مردم با وقف سر کار دارن. چطور؟ شما مسجد میرید نماز یا نه؟ خب مسجد وقفه دیگه، پس تصرف در مال موقوف دارید. آیا حسینیه میرید برای عزاداری یا نه؟ اونم مال موقوفه.
بله.
کل امکاناتی که در این مراسم عزاداری هست اینا غالبا وقفه. مدرسه رفتید درس خوندید خیری ساخته، اینم وقفه. بیمارستانی میرید،
ما واقف نیستیم ولی استفاده کننده از مال موقوفه هستیم.
بله. به همین خاطر یه وقتی من آمدم سوالات فقهی که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شده و چاپ شده،
بله،
یه آماری گرفتم ببینم بس که کدام ها بیشتره. تقریبا سوالای مربوط به وقت جز اولین ها بود، یعنی اول نمازه و تو نماز هم نماز مسافر بود، ولی بعد از اون وقف. چرا؟ به خاطری که ما هم همین تصور رو داشتیم، گاهی گفتیم حالا مسئله وقف رو برای مردم رو چی بگیم مثلا، بعد میگن آقا ما چیزی نداریم. که ما کمتر گفتیم، یک دو مردم هم تصورش این بوده که، اما وقتی که مواجه شدن با مال موقوف دیدن یه سری مسائل هست که نمیدانن، اطلاع ندارن. یا گاهی وقتا به عنوان مثال اداره اوقاف طبق یک وقف نامه آمده سراغ یه سری زمین‌ها و یه املاک دیگه، آقا اینا وقفه، در حالی که در اختیار افرادی است، دارن کاشت میکنن، دارن استفاده میکنن، مغازه است، امثال اینا. یا افرادی هستن که الان خانه‌ای که زندگی میکنن، مغازه‌ای که دارن کار میکنن، مزارعی که دارن کاشت میکنن، اینا وقفه. در همین قم، شهر قم، بسیاری از مغازه‌ها حرم اطراف حرم و برخی از شوارع و خیابون‌ها وقف حرم از معصومه سلام الله علیه هاست، وقف برخی امامزادگانه.
بله.
از این یه سری خیابون‌ها هست که کل خونه‌ها رو میگن موقوف است.
بله.
زمینش وقفه ها. یا در بسیاری از جاها هست که گاهی یک روستا کلن وقفه.
مشهور موقوفات حرم امام رضا خیلی زیاده.
بله زیاده. بله. بنابراین خب افرادی که اونجا زندگی میکنن، افرادی که اونجا کاسبی میکنن، افرادی که اونجا کشاورزی میکنن یا موارد دیگه، اینا با وقف سر کار دارن. بعد مواجه شدن با یه سری سوالایی چون احکامشو نشنیدن، کسی نگفته براشون.
درست.
و سوال کردن. به همین خاطر بله مورد ابتلا هم هست که حالا
بله
اولین بحثی که مطرح میشه، چون احکام وقف بیشتر مبتنی بر اقسام وقف است، اولین مسئله اینه که وقف یه اقسامی داره
که اون واقف کدوم یکی از این اقسام رو در نظر گرفته. بله.
غیر از اون تقسیم بندی اولیه که ما اشاره کردیم، گاهی وقف جهت هست، گاهی وقف بر اشخاص هست،
درست،
یه تقسیم بندی عامی یا کلی به تعبیری دیگر.
بله.
فقها دارن که میگن گاهی وقف وقف عامه، گاهی وقف خاص.
بله.
وقف عام این است که فرد و گروه خاصی مورد نظر واقف نبوده.
بله.
مثل همین وقف جهت، وقف بله. جهت مثل که مثلا مسجد رو ساخته و وقف کرده است، این آیا مثلا وقف اهالی این شهره، وقف فقرا هست؟ نه، هر کس اینجا بیاد نماز بخونه، یا اصلا یه طرف پلی ساخته و وقف کرده، هر کس از روی این پل عبور کنه.
بله.
معمولا طرف نمیاد میگه آقا وقف کردم برای چی؟ برای فرزن آدم های فقیر از اینجا عبور کنند. بله. اما گاهی وقتا نه، وقف وقف خاصه، به این معنا که یا فرد خاصی یا افراد خاصی یا حتی گروه و قوم و قبیله خاصی هستند.
بله.
دقت فرمودید؟
بله.
در اینجا میگن که وقف وقف خاصه، مثل این که فرزن یه دانشمندیش در کار علمی خودش نیاز مالی داشته، ایشون هم اومده ایشون رو وقف کرده بر همین شخص، یا نه اصلا وقف بر اولاد فرزندان خودش، یا وقف بر دانشجویان یک دانشگاه، طلاب یک مدرسه، فقرای این شهر، اینا میشه وقف خاص.
بله. خیلی از افراد دوست دارن که بخش از اموال خودشون رو وقف کنن.
بله.
چون تعبیر صدقه جاریه که در روایات هست، خیلی افراد که تمکن مالی دارن میگن خب الان که خودمون هستیم داریم کارهای انجام میدیم، به هر حال خیرات و مبرات و، اما چه کار کنیم که این استمرار داشته باشه؟ رو میارن به موضوع وقف که این صدقه، این کار خیلی که انجام دادن بعد از خودشون هم همینطور جریان داشته باشه، و اینقدر این موضوع مهمه که ما میبینیم معمولا دولت‌های اسلامی و حتی کشورهای غیر اسلامی سازمان‌ها و نهادهایی رو برای اداره کردن موقوفات در نظر می‌گیرن که بهره‌دهی و ثمرات و برکات اجتماعیش همچنان پابرجا باشه بر نیت اون شخص واقف.
بله.
یه فاصله می‌گیریم و بحث رو با جناب استاد فلاح‌زاده ادامه خواهیم داد در موضوع فقهی وقت.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
نیل هایی که ما تولید میکنیم همه از جنس تیتانیوم پزشکی هست توی شرکت ما.
این شرکت رو آقای شهرام بلند پرواز که یکی از جراحان ارتوپدی کشور هستند در سال 83 تأسیس و در سال 91 وقتی این مجموعه تونست هزینه های خودش رو تامین کنه و به سودآوری برسه وقف کرد.
موقوفه کوثر در واقع با این تفکر که یک کار جدید و یک شرایط جدید در زمینه وقف باشه به وجود اومد. شرکت کوثر یک شرکت بود که در همین زمینه وقف شد در راستای بیمارستان رجایی، مرکز تحقیقات تروما و بیماران بی‌بزاحت.
حالا این وقف نوین تونسته بستر مناسبی رو در ارائه خدمات به مردم فراهم بکنه و موجب اشتغال جوانهای زیادی بشه.
الان با تیم تولید که در کارخونه فعالیت میکنن 80 نفر نیروی جوان و متخصص مشغول به کار هستن.
یک اتفاق خیلی خوب و میمون در سالهای اخیر اینه که وقف از اون حالت سنتیش خارج شد و ورود کرد به بحث شرکت‌های دانش‌بنیان. سودی اگر در شرکت دانش سلامت کوثر ایجاد میشه، وقف بیماران بی‌بزاحت، وقف بیمارستان رجایی، وقف مرکز تحقیقات تروماست که به هر حال همه در خدمت مردمه.
گسترش دایره وقف از حالت سنتی به نوین به خصوص در زمینه علمی پزشکی گرچه سابقه طولانی ندارد، اما نوید بخش حرکتی ماندگار در چارچوب پیشرفت علمی و توسعه روش‌های نوین درمانی در کشور است. محمد رضا فلاحی، باشگاه خبرنگاران جوان.
عزیزان شنونده، خیلی ممنون که زلال احکام رو شنونده هستید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. گفتگوی ما با استاد فلاح‌زاده در موضوع فقهی وقف هست و آخرین نوبت که در این برنامه از محضرشون استفاده میکنیم. جناب فلاح‌زاده، وارد احکام که شاید گفتید وقف عام داریم و وقف خاص.
خاص بله.
یه اشاره دیگه بفرمایید و همینطور شرایط اون کسی که به هر حال میخواد مالی رو وقف کنه، آیا در فقه شرایط خاصی براش در نظر گرفته شده؟
بله، اجمالا وقف عام تعریفش این است که کسانی که شیعی ملکی برای اونها وقف شده است، افراد خاص و معینی نیستن، که گاهی تعبیر میشه به وقف جهت. مثال زدیم مثلی که مثلا مسجدی ساختن، مدرسه، بیمارستانی چیزی رو وقف کردن، یا باقی رو وقف کردن برای مخارج یک مسجد مثلا. اما وقف خاص این است که موقوف له، یعنی کسانی که براشون وقف شده است مشخصن، یا یه فرد خاصی هستن بلی. یا یه عده‌ای یا گروهی، قومی، قبیله ای، امثال اینا. بعد از این نوبت میرسه به شرایط وقف، که حالا اینجا اگر سوالی هست من خدمتون هستم.
با توجه به وقتی که داریم، دو سه دقیقه که باقی مونده، ما استفاده میکنیم.
خواهش میکنیم. بله، برای وقف یه ارکانی هست، یعنی وقف ارکانی داره که یکیش خود به اصطلاح واقفه، یکی موقوف له هست، یکی هم مال موقوف. یعنی خود واقف یه شرایطی باید داشته باشه. موقوف الله یعنی کسانی که این مال برای اونها وقف می شود.
برای چه کسانی؟
آره احسن، اگر افراد خاصی هستن اونا هم باید شرایطی داشته باشن. اون مالی هم که شما وقف میکنید باید شرایطی داشته باشه.
درست.
و هم مال یکی یک به اینا میپردازیم دیگه، حالا بر مقدار فرصت داریم انشاءالله ادامش هم جلسه آینده. نسبت به واقف گفتن اولا واقف باید بالغ و عاقل باشه، یعنی بچه چیزی رو نمیتونه وقف کنه، وقف هم بکنه صحیح نیست. و دیوانه هم که دیگه تکلیفش معلومه، اونم که چیزی رو وقف نمیکنه، اگر وقف بکنه تأثیری نداره. و همچنین باید با اختیار باشه. که این شرط اختیار از جمله شرایط زیبایی است که در بسیاری از این مباحث اقتصادی و معاملات وجود داره، از جمله در وقف. کسی چیزی رو وقف کنه اگر مجبورش کنن، ولو به زبان بگوید، ولو روش سر تا قسم هم بخوره، ولو کاغذ بنویسه، وقف نامه هم بنویسه، اثری نداره. او خودش باید با قصد و اختیار کار انجام بده. این آقای واقف میخواد مالی رو وقف کنه دیگه، ایشون نباید ممنوع تصرف در اموالش باشد، یعنی محجور نباشد. محجور کسی است که از طرف حاکم شهر ممنوع تصرف است در اموالش. بعضی ها دیدید میگن اموالشون مصادره شده، دقت کردی؟ یا فعلا نمیتونه در اموالش تصرف کنه. اگر یک کسی است که در اموال خودش نمیتونه، ولو مالکه، اما فعلا حق تصرف نداره. یکی از تصرفات چیه؟ وقفه. بنابراین اگر چنین شخصی که از طرف حاکم شهر ممنوع التصرف در اموالش هست چیزی را وقف کرد، این وقف اثر نداره، اصلا صحیح هم نیست.
بله.
این شرایط شخص واقف. ولی اگر وقت هست ما شرایط بعدی را عرض کنیم.
خیلی متشکر از حضرت عالی، خیلی استفاده کردیم. پس در موضوع وقف ما همچنان بحثمون باقی مونده و احکام متعددی از این موضوع هست که در فرصت‌های بعد بهش خواهیم پرداخت. از حضور حضرت عالی خیلی ممنونم جناب استاد فلاح‌زاده. از همراهی شما عزیزان هم سپاسگزارم. انشالله که این مباحث خوب رو در بیان احکام شرعی پسندیده و استفاده کرده باشید. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم تا فرصت بعد. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم. گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. امیدوارم که انشالله هر کجای میهن عزیز اسلامیمون که هستید در سایه سار امن ایمان دلهاتون مملو و از نور هدایت اهل بیت علیهم السلام باشه و انشالله لحظهاتون مالامال از شادی و ایمان به خدای تبارک و تعالی. در خدمت شما هستیم با برنامه گنج سعادت، برنامه‌ای که در اون استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایت اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو تبیین میکنن تا بتونیم در سایه عمل به این راهکارها انشاءالله فضیلتهای اخلاقی رو نهادینه و تقویت بکنیم و اگر رذیله‌ای رو هم پیدا میکنیم اون رو رفع و برطرفش بکنیم. موضوعی که تو این برنامه و احتمالاً چند برنامه آینده استاد الهی میخوان برای ما مطالبی رو در خصوص اون مطرح بکنن، یک موضوعی که همه ما چه بخواهیم چه نخواهیم باهاش سر و کار داریم، موضوعی که قسمتی از اون رو خدای تبارک و تعالی به عهده داره و قسمتی از اون رو وجدان درونی ما به عهده داره که این وجدان ما رو کمک میکنن ملائکه و انبیاء الهی و ائمه هدا علیهم السلام با تبیین راهکارها و ارائه راهکارهایی که به درد ما میخوره و باید اونها عمل بکنیم. بخواییم بریم سراغ یک موضوعی که شیطان تمام هم و غم خودش رو قرار داده تا ما نسبت به این مسیر گمراه بشیم و از اون دور بشیم. بخواییم بریم سراغ هدایت، اسباب و موانع هدایت و اینکه واقعا بپرسیم چرا نمیشه راه درست رو، راه هدایت رو طی کرد و این مسیر مستقیم رو حرکت بکنیم و عمل بکنیم. این موضوعی که انشاءالله میخواییم تو این برنامه احتمالاً چند برنامه آینده از استاد الهی در خصوص اون بپرسیم. حاجی الهی سلام عرض میکنم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدا به شما سلامتی بده. خیلی متشکرم، قبول زحمت کردید. حاجا هدایت یه موضوعی که توی قرآن و آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام خیلی روش تاکید شده، خیلی تعبیرهای مختلفی براش داریم، خیلی بیانات خاصی براش داریم، حتی توی قرآن هم صراحتاً بهش اشاره شده. پس ما چرا هدایت نمیشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم که نه اینکه هدایت نمیشیم، ما توی هدایتیم و هدایت رو هم پذیرفتیم، ولی موانع هم داریم. ما موانع رو تا برطرف نکنیم، آش همان آش و کاسه هم همان کاسه، هیچ تغییری
نمیشه،
اتفاق نمیفته. ببینید، اگه من بنا بذارم به این که آدم بدی باشم، همه خوبی هم بلد باشم، خوب نمیشم، چون بنا گذاشتم. علم من کاری انجام نمیده، اراده من اینه که میخوام بد باشم.
حسم کسی که ارادهش این باشه که بد باشه.
ببینید، بد بودن به این معنا، مثلا طمع
درست،
طمع در وجود منو به بدی میکشونه. خب من اینو نمیخوام دست بردارم. خود بزرگ بینی نمیخوام دست بردارم. غرور نمیخوام دست بردارم، با اینکه میدونم غرور بده.
تو باب رذائل دیگه
ببینید، علمش هم من دارم.
درسته.
خب حالا اینجا چی پیش میاد؟ این مسئله مهم اتفاق میفته، به اینکه من بفهمم توی مسیر هدایت چه اتفاقی میخواد در موتور محرکه من ایجاد بشه، من مسیر هدایت رو تقویت کنم یا از هدایت برگردم.
درسته.
ببین، روی این نکته باید یه مقداری ما با عزیزان شنوندمون یه خورده تعامل داشته باشیم که این بعد بحث خوب واضح بشه، روشن بشه. ببینید، سرمایه ما در انتخاب مسیر و اینکه من یه راهی رو دارم میرم، اونی که در وجود منه، عقل منه. همه اتفاقاتی که قراره به نحوی